سلام و صبح بخیر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کنارگیری جیمز متیس از وزارت دفاع 2 ماه زودتر انجام می شود. مقام های اندونزی از احتمال وقوع سونامی جدید در این کشور خبر دادند. و دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سرپرست جدید وزارت دفاع این کشور از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. آقای ترامپ که پیشتر گفته بود جیمز متیس تا 2 ماه دیگر در مقام خود باقی می‌ماند، روز یک شنبه در پیامی توییتری اعلام کرد پاتریک شانهان از اول ژانویه سرپرستی وزارت دفاع را رسما بر عهده می‌گیرد. خبرگزاری رویترز دلیل تغییر تصمیم دونالد ترامپ را خشم وی از متن استعفای جیمز متیس دانسته است. آقای متیس در استعفانامه‌اش گفته بود حق رئیس جمهور است که وزیر دفاعی با دیدگاه‌های نزدیک به خود داشته باشد. کنارگیری جیمز متیس یک روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ خبر داد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. با ادامه فعالیت یک آتشفشان در سواحل اندونزی، مقام‌های این کشور از احتمال وقوع سونامی جدید خبر داده و خواستار انتقال ساکنان اطراف تنگه سوندا به مناطق امن شدند. فعال شدن آتشفشان آنک کراکاتوا در سواحل اندونزی روز یک شنبه به وقوع سونامی جدید انجامید که دست کم 281 کشته و بیش از 1000 مجروح بر جای گذاشت. فعال شدن گاه به گاه این آتشفشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و حدود 35 سال پیش بیش از 36,000 کشته بر جای گذاشت. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان و رهبران آمریکا و ترکیه روز یک شنبه در تماسی تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند. آقای ترامپ در توییتی گفت گفتگوی طولانیش با رئیس جمهوری ترکیه را مفید خوان و گفت که دو طرف درباره همکاری در سوریه و مبارزه با داعش و همچنین خروج تدریجی و بسیار هماهنگ نیروهای آمریکایی رایزنی کردند. رئیس جمهور ترکیه از جمله موافقان تصمیم آقای ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر تاکید کرد تصمیم جدید آمریکا تأثیری بر سیاست این کشور در قبال حضور نیروهای ایرانی در سوریه نخواهد داشت و به گفته او اگر لازم باشد اقدامات علیه ایران افزایش خواهد یافت. طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال روز یک شنبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران رد شد. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان و یکی از تهیه کنندگان این طرح با ابراز تأسف از این تصمیم گفت که دلیل رد شدن این طرح مسائل فقهی و کپی برداری آن از طرح‌های غربی ذکر شده است. از سوی دیگر یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مخالفت مراجع را از عوامل رد شدن این طرح ذکر کرد که بر اساس ماده 1041 قانون مدنی ایران ازدواج دختران از 13 سالگی مجاز و پیش از 13 سالگی منوط به مجوز دادگاه است. طرح جدید تنها خواستار آن شده بود که ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع شود. رسانه‌های ایران از وخیم شدن شرایط جسمی محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و بستری شدن وی در بخش مراقبت‌های ویژه خبر دادند. شامگاه یکشنبه خبرهایی نیز درباره درگذشت این مقام 70 ساله منتشر شد، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه این خبر را تکذیب کرد. هاشمی شاهرودی از 6 ماه پیش در انظار عمومی ظاهر نشده و گفته می شود که به سرطان پیشرفته مبتلا شده است. هاشمی شاهرودی که زاده عراق است در سال 78 جایگزین محمد یزدی در قوه قضاییه شد و گفت که ویرانه ای را تحویل گرفته است. با این حال 10 سال بعد جایگزین او صادق لاریجانی گفت حجم فساد موجود خارج از تصور است. به پایین این بخش خبر رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، افزایش قابل توجه نرخ تورم در ایران طبق اعلام مرکز آمار. تازه ترین تحولات سوریه پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی. و نگاهی به عملکرد نیروی پلیس در ایران، عامل امنیت یا نیروی سرکوب. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌پاس هستم. روایت مرکز آمار از کوچک شدن سفره ایرانیان خبر می‌دهد. میوه 79 و گوشت 60% گران شده. مرکز آمار به تازگی جزئیات تورمی در ماه گذشته را منتشر کرده که نشون داده خانوارهای ایرانی به طور متوسط حدود 37.4% بیشتر از آذر ماه سال گذشته برای خرید کالا و خدمات هزینه کردند. بیشتر در گزارش رویا ملکی.
قیمت گوشت مرغ رکورد زد. روز یکشنبه قیمت مرغ در بازار با ثبت رکوردی بی‌سابقه به کیلویی 14300 تومان در مراکز خرده فروشی رسید. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو گوشت مرغ را 9800 تومان مصوب کرده بود. بالا رفتن قیمت این کالای مصرفی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم رسید. علی قربانی نماینده مردم بجنور در مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به دو وزیر صنعت و جهاد کشاورزی گفت اگر این روند ادامه پیدا کند گوشت مرغ نیز از سبد خانوار حذف خواهد شد.
کم کم یارانه ماهیانه یک نفر نیم کیلو گوشت قرمز هم نخواهد شد. وقتی گوشت قرمز منجمد وارداتی با عرض 4200 تومانی در برخی فروشگاه های بالای 50000 تومان به فروش میرسه، هشدار میدهم که اگر این روند ادامه پیدا کنه گوشت مرغ هم از سبد خانوار حذف خواهد شد. افزایش بی رویه قیمت مرغ، گوشت قرمز، روغن و دارو در بازار غیر قابل توجیه است.
آذر ماه امسال 10 دهک درآمدی تورمی بین 17 تا 19.5 درصد را تجربه کردند. این آخرین گزارش مرکز آمار ایران است. گزارشی که نشان می‌دهد در ماه گذشته خانواده‌ها به طور متوسط نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 37.4% برای خرید کالا و خدمات بیشتر پول خرج کردند. گزارش تورمی مرکز آمار ایران در آخرین ماه پاییز نشان می‌دهد که روستاییان در ایران نرخ تورم بیشتری را نسبت به شهرنشینان تجربه کردند. بنا به آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم در آذر ماه گروه‌های کم درآمد را بیشتر هدف قرار داده و 1.1% نسبت به تورم در زندگی دهک‌های پردرآمد بیشتر بوده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط در یک سال گذشته با 2.4% افزایش به 18% رسیده. به این ترتیب خانوارهای ایران در آذر ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 37.4% بیشتر از آبان ماه سال گذشته هزینه کردند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، چه تحلیلی دارید از این نرخ تورم اعلام شده با توجه به اینکه در سال 97 دو مرحله تحریم‌های آمریکا هم اجرایی شدند؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگان. بله دقیقا همینطور که می‌فرمایید، ما از خرداد ماه یه موج تورمی رو داشتیم که ماه به ماه رو به افزایش بود و باعث شد که تورم ایران از محدوده تک رقمی که در واقع یکی از دستاوردهای دولت 11 قلمداد می‌شد خارج بشه. خب این نرخی که اعلام شده توسط مرکز آمار 18% در واقع نرخ میانگین 12 ماه منتهی به آذر 97 در مقایسه با 12 ماه منتهی به آذر 96 هست. خیلی بحثا مطرح میشه که خب این 18% واقعی نیست، ما چیزی که بیشتر در جامعه میبینیم بیش از این هست. این به این دلیل هست که در واقع دو سال اخیر رو به صورت میانگین این نرخ داره. شاید اون نرخ در واقع نقطه به نقطه که موضوع دومی هست که در تورم مطرح میشه و مقایسه آذر 97 با آذر 96 هست کمی بیشتر در واقع به واقعیت نزدیک باشه، یعنی قیمت ها 37.4% به طور میانگین افزایش پیدا کردن. منتها باید بدونیم که این افزایش برای یک سبد میانگینی هست که مرکز آمار اعلام کرده شامل 420 قلم کالا و خدمات هست و بنابراین شاید در بعضی کالاها ما بیش از این رقم رو داشته باشیم، در بعضی کالاها کمتر از این، و به طور میانگین به این رقم میرسه. در موردهای دیگه هم هست، مانند اینکه نقاطی که قیمتگیری میکنند مراکز رسمی مثل مرکز آمار و بانک مرکزی برای اعلام تورم، معمولا نقاط رسمی فروش هست، مثل میادین میوه و تره بار یا جاهایی که به عنوان رسمیت شناخته میشن، که خب شاید قیمت اونها بعضی وقتا با قیمت‌های محلی تفاوت بکنه. مجموعه این عوامل در واقع شاید این باشه که تورمی که اعلام میشه معمولا این حس وجود داره که با تورم واقعی فاصله بیشتری.
دقیقا همینطوره. چقدر این آمار اعلام شده با واقعیت جامعه سازگاری داره؟ به عنوان مثال روز گذشته شاهد انتشار اخباری بودیم از افزایش شدید قیمت مرغ در ایران. اقلام مصرفی به ویژه گوشت و مرغ و افزایش خیلی شدیدی مواجه بودند در هفته های گذشته.
دقیقا همینطور هست. این افزایش خودش رو در گزارش مرکز آمار هم تا حدی نشون میده. منتها میگم مثلا قیمت‌هایی که مرکز آمار لحاظ می‌کنه، شاید چون قیمت میادین میوه و تره بار یا قیمت‌های رسمی است، کمتر از قیمت‌هایی باشه که خب از مغازه‌های در واقع محلی اعلام میشه. ما اگر وارد جزئیات این گزارش بشیم، در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در حالی که تورم میانگین 37.4% هست، مهر آذر 97 به آذر 96، در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها این 51.9% هست. اگر وارد زیرگروه‌هاش بشیم، در بخش ماهی مثلا بیش از 78%، در گوشت قرمز که اون هم خب این یک ماه اخیر شاید خیلی روش بحث شده بود، تورم 57% اعلام شده. یعنی می‌بینیم که در زیرگروه‌ها معمولاً به خصوص در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که شدیداً از بحث تحریم‌ها و تورمی که به وجود اومد بعد از اون و مشکلات اقتصاد ایران هم روش تاثیرگذار بود، اینها تأثیر بیشتری پذیرفتن و این هم خودش رو در آمار نشون میده. منتها چون به طور مثال مسکن تقریبا 1/3 وزن کل تورم رو در بر داره و در واقع مراکز آماری ایران شاخص اجاره رو به عنوان تورم بخش مسکن حساب میکنن، نه شاخص افزایش قیمت رو، و مثلا رشد اجاره به طور رسمی 25% اعلام شده، بنابراین اون باعث میشه که تورم کل کمتر از تورم قسمتی در بخش‌های مختلف باشه.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ایران، از ابتدای بهمن ماه سال جاری سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد. بنا به این بخشنامه، حد اکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی سالانه 10% است و حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت خواهد بود. تا پیش از این بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه مدت، سود روز شمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند. حواشی انتشار ویدیویی از اهانت نماینده مردم سراوان به کارمند گمرک همچنان ادامه دارد. جمعی از طلاب و روحانیون شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه خواستار برخورد جدی و قانونی با نماینده سراوان به سبب توهین به کارکنان دولت و تلاش برای سوء استفاده از مسائل قومی و مذهبی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که از صبح روز گذشته برخی اخبار غیررسمی از تعلیق اشتغال کارمند گمرک و همچنین بازداشت شهروندی که با نماینده سراوان در ساختمان گمرک برخورد کرده بود حکایت دارد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید بعضی قراردادهای پژوهشی درباره شهر تهران برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی است. به گفته آقای هاشمی، بخشی از پژوهش‌های انجام شده درباره وضعیت پایتخت کیفیت علمی کافی ندارند و بخش قابل توجهی از محتوا کپی از منابع مختلف است. به گفته رئیس شورای شهر تهران، حوزه پژوهشی دچار تبعیض و رانت است و طرح‌های پژوهشی به صورت منصفانه و مبتنی بر شایسته سالاری بین پژوهشگران توضیح نمی شود. اما رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی در ایران توصیه کرد که کاری کنید نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد. اما آیا عملکرد نیروی انتظامی و پلیس ایران طی سالهای گذشته عادلانه بوده و مردم با دیدن پلیس احساس امنیت کردند؟ برای یه گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، آیا عملکرد پلیس در ایران به گونه‌ای بوده که مردم احساس امنیت بهشون دست بده، یا اینکه از نیروی پلیس بیشتر به عنوان نیروی سرکوب و محدود کننده آزادی‌های اجتماعی استفاده شده؟
میدونید وقتی شما از نظر مردم صحبت میکنید، من به عنوان جامعه شناس مجبورم همه مردم رو در نظر بگیرم، نه فقط کسانی که من و شما میشناسیم یا باشون در ارتباطیم، تو شبکه ما قرار دارن یا از طریق رسانه‌های عمومی و اجتماعی حرفاشون رو میشنویم. همه مردم وقتی قرار باشه نظرشون رو بدونیم و احساسشون رو بدونیم نسبت به نیروی انتظامی، نیازمند تحقیقات پیمایشی، نظرسنجی و امثال اینا هستیم که یا انجام نمیشه یا اگر انجام میشه در اختیار عموم گذاشته نمیشه و محرمانه تلقی میشه. بنابراین نمیشه واقعا به طور دقیق در این مورد حرف زد، مگر به صورت تحلیلی، یعنی اشاره بکنم به اون نکته که شما گفتید که سرکوب اجتماعی یا سیاسی باشه. خب بهتره لااقل دو تا سرکوب رو از هم جدا کنیم، سرکوب دولتی و سرکوب سیاسی. سرکوب سیاسی وقتی مطرح میشه که گروهی از جامعه که قدرت رو در اختیار دارن بخوان دیگران رو برخلاف خواستهای سیاسیشون سرکوب کنن، اما سرکوب دولتی یه چیز رایجی است و بنا به تعریف دولت اساسا معنی پیدا میکنه، چون دولت در جامعه شناسی یعنی اون گروه اجتماعی که قدرت مشروع اعمال خشونت رو در اختیار داره. این اعمال خشونت از چه طریق انجام میگیره؟ از طریق پلیس. پلیس چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد نظم و قانون رو برقرار کنه. اما اگر قانون و نظمی که قرار برقرار بشه فقط خواسته گروه کوچکی از جامعه باشه و برایند خواسته همه گروه‌های اجتماعی نباشه، عملاً اون سرکوب دولتی که پلیس قرار اجرا بکنه و به اصطلاح مشروع است، تبدیل میشه به سرکوب سیاسی، یعنی سرکوب گروه کوچکی از مردم که قدرت رو در اختیار قرار گرفتن و حاضر نیستن به نحو دموکراتیک اون رو در اختیار سایر گروه‌های اجتماعی قرار بدن. بنابراین خواسته‌های اون‌ها رو سرکوب می‌کنه. این سرکوب می‌تونه از سرکوب زنان بی‌حجاب شروع بشه تا برسه به چیزهای دیگری که اون حکومت نمی‌پسنده و اینجاست که ممکن اون احساس امنیت عمومی هم کاهش پیدا بکنه.
یک نکته دیگه اینه که حضور نیروی پلیس در جامعه ایران به صورت فیزیکی بسیار مشهوده. آیا برای برقراری امنیت در یک جامعه باید شاهد حضور چشمگیر پلیس در کوچه و خیابان باشیم یا اینکه به گونه دیگه هم میشه عمل کرد؟
حتما میشه به گونه دیگه عمل کرد، همونطور که جامعه های دیگه دارن به گونه های دیگه عمل میکنن، ولی حقیقتش اینه که این حضور پلیس به چند عامل وابسته است. یکی این که سطح جرایم در جامعه در چه اندازه است. اگر زیاد باشه خب طبیعتاً پلیس هم حضور بیشتری خواهد داشت. دوم مسئله معماری و شهرسازی، اگر در شهرسازی نقاطی و فضاهایی وجود داشته باشه که امکان وقوع جرم رو افزایش بده، خب حضور پلیس هم در اونجا چشمگیرتره. بنابراین این هم یه عامل. عامل دیگه عامل تکنولوژی، هر چقدر این تکنولوژی‌های مراقبتی و نظارتی قدرت بیشتری در دستگاه پلیس داشته باشن، حضور فیزیکی پلیس هم کاهش پیدا می‌کنه، کمان که در جامعه‌های دیگه کاهش پیدا کرده. و مهمتر از همه اینه که دولت یا حکومت احساس نکنن که شهروندان تهدیدی علیه اونا هستن و بخوان پلیس رو به عنوان یک نیروی سیاسی برای سرکوب سیاسی استفاده بکنن، که خب نیازمند ترسوندن مردم هست که این نیاز مستلزم حضور فیزیکی پلیسی که مردم احساس ترس بکنن تا جمع نشن، تا نخوان اقدامات عمومی و جمعی انجام بدن. این عواملی است که شاید نشون دهنده نکاتی است که ممکنه سطح حضور فیزیکی پلیس رو کم یا زیاد کنه در جامعه مختلف. اگر این عامل ها در جامعه ما حضور داشته باشه، خب ما با حضور بیشتر پلیس هم در میان مردم روبرو میشیم.
بله. ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما سخنان محمد جواد ظریف در مصاحبه با نشریه فرانسوی لوپوان واکنش شمار زیادی از کاربران رو در فضای مجازی در پی داشته. آقای ظریف در این مصاحبه گفته که جمهوری اسلامی هرگز خواستار نابودی اسرائیل نشده. بیشتر ببینیم و بشنویم از اومان عسکری.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه فرانسوی لوپوان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تکذیب کرده که کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا گفته باشه که ما اسرائیل رو نابود می‌کنیم. آقای ظریف نسبت دادن این گفته با آیت الله خمینی یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رو هم رد کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته فقط یک نفر رو پیدا کنید و به ما نشون بدید که این حرفو زده باشه. هیچ کس چون این حرفی نزده. در واکنش شادی در توییتر نوشته با استناد به این جمله ظریف فصل جدیدی به تاریخ آنجا که میگوید هر انقلابی بچه‌های خودش را می‌خورد اضافه می‌شود. هر انقلابی جلوی چشمان حیرت زده مردمش سرانجام آرمان‌های خودش را می‌خورد و ماهیتش را انکار می‌کند. کاربر دیگری هم سخنان آقای ظریف رو یادآور رمان قلعه حیوانات اثر جورج اورول دونسته و نوشته دقیقاً یاد قلعه حیوانات افتادم که آخرش همه قوانین و آرمان‌هاشون رو انکار کردن. صفحه وزارت خارجه اسرائیل به فارسی هم در توییتر این عکس‌ها رو منتشر کرده و زیرشون نوشته ظریف ما کی گفتیم که اسرائیل رو نابود می‌کنیم. جهانگیر هم از میرحسین موسوی یاد کرده که زمانی در مناظره با محمود احمدی نژاد گفته بود ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که ظلم می‌زنه توی دوربین و دروغ میگه. به نوشته جهانگیر بعد همین موسوی از حصر به تیم روحانی و ظریف وعید داد. او نوشته اینها مشکلی با دروغ و بی اخلاقی و بی ادبی ندارن، فقط میخوان انحصار اون موارد دست خودشون باشه. اما در مقابل حسن پهلوان، کاربری که خودش رو از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده، این طور واکنش نشون داده که آقای ظریف خواهشمندم از جانب خودت حرف بزن، شما و دولت به نوشته او غرب زده و لیبرالتون بدونید ما اسرائیل رو نابود میکنیم. او سپس هشتگ زده اسرائیل 22 سال دیگر رو نخواهد دید، اشاره‌ای به نقل قولی از آیت الله خامنه ای. و داریوش نوشته که ظریف گفته ما چه موقع گفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم؟ هیچ کس چون این حرفی در ایران نزده. داریوش به تنه نوشته من دیگه مطمئن شدم اینا یه ایران دیگه درست کردن و به ما نمیگن.
اما اعلام آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باعث تحولاتی میدانی در این کشور شده. در شمال سوریه نیروهای ارتش ترکیه و جنگجویان کرد در برابر یکدیگر سفارایی کردند. در جنوب سوریه هم خبرهایی از افزایش تحرکات حزب الله لبنان منتشر شده. بیشتر از ایلیا جزیری.
اعلام آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تحولات میدانی در این کشور را باعث شده. بعضی از منابع اسرائیلی از افزایش تحرکات نیروهای حزب الله لبنان خبر دادن. جزئیات زیادی در این باره وجود نداره. محل تحرکشون، وسعتشون در این باره جزئیاتی هنوز در رسانه‌ها و در منابع دیگه دیده نمیشه تا اینجای کار. اما رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به این مسئله اشاره کرده، گفته مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مسئله بسیار بزرگی نیست. به این نکته هم پرداخته که اسرائیل تمام تلاشش رو به کار بسته تا مانع بشه ایران یک پایگاه نظامی مستحکم برای خودش در سوریه به وجود بیاره و تأکید کرده این تحرک ادامه خواهد داشت. گفته که ایران میخواسته یک نیروی متشکل از 100,000 عنصر تشکیل بده در سوریه، عناصر نظامی، اطلاعاتی، لوجستیکی. گفته اسرائیل تا اینجای کار جلوی این اقدام رو گرفته. اشاره کرده به حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه، گفته 20,000 نیرو داره حزب الله در سوریه و به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل این خودش توجیهیه برای عملیات اسرائیل در سوریه. محور دیگه شمال سوریه هست. ترکیه کاروان بزرگی از نیروهای خودش رو روانه منطقه منبج در شمال سوریه کرده، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هست، ائتلافی که بیشترش رو جنگجویان کرد تشکیل میدن. نیرو بسیار بزرگ هست، گفته میشه علاوه بر صدها سربازی که این کاروان در بر میگیره بیش از 50 خودروی اسرائیلی هم در این کاروان هستن. این باعث شده از طرف دیگه کردها واکنش نشون بدن. دیوان مقاومت سوریه گزارش داده که واحدهای حمایت از خلق کرد به حال آماده باش در اومدن. یکی از مسئولان کرد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته که آمریکا اگر خارج بشه باید تضمین بده که ترکیه به این مناطق حمله نمیکنه. خواستار اون شده که قطعنامه بین‌المللی در این باره صادر بشه تا مانع از عملیات ترکیه در شمال سوریه بشه.
نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هیولاها در آلمان برای ترساندن سرما و تاریکی رژه می‌روند. گروهی از مردم باواریا در نزدیکی مونیخ آلمان در روزهای 21 دسامبر تا 6 ژانویه با لباس‌های شبیه به هیولا در شهر رژه می‌روند تا تاریکی را بترسانند. این مراسم سنتی به رژه پرچتن شهرت دارد. ساکنان باواریا معتقدند 12 شب پس از کریسمس میان نور و تاریکی جنگی در می‌گیرد و به کمک این رژه نور در این نبرد پیروز خواهد شد و طبیعت دوباره از خواب بیدار می‌شود. روز یکشنبه و به مناسبت جشن کریسمس مردم و بیش از 100 سرباز پیشاهنگ در دمشق سوریه به رقص و پایکوبی پرداختند. چراغ‌های بزرگترین درخت کریسمس در دمشق روشن شد و مردم برای دیدن درخت سیمتری از میدان باب توما به میدان عباسیه رفتند. بیشتر استان‌های سوریه در سال‌های اخیر درگیر جنگ بودند و امسال برای اولین بار مراسم خیابانی برای کریسمس و میلاد مسیح برپا کردند. و این روزها تعداد زیادی از گردشگران برای دیدن انقلاب زمستانی به چین سفر می‌کنند تا جذابیت جهان یخ، برف و شب‌های زمستانی طولانی را تجربه کنند. انقلاب زمستانی یک جشن چینی سنتی است. این جشن معمولاً بین روزهای 21 تا 23 دسامبر برپا می‌شود. در این روزها نیمکره شمالی کوتاه‌ترین مدت روز و بلندترین مدت شب را تجربه می‌کند. در روزهای موهه در شمال چین تقریباً 17 ساعت شب طول می‌کشد و درجه هوا به منفی 30 درجه سانتیگراد می‌رسد. خوردن کوفته در مناطق شمالی و پودینگ چسبناک در مناطق جنوبی از رسوم این جشن است. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه ابتکار امروز در تیتر یک خودش با عنوان چالش‌های تهران گران گزارشی داره درباره اظهارات محمود میلوهی عضو شورای شهر تهران. بنوشته روزنامه آقای میلوهی گفته که قیمت تمام شده بلیت مترو در تهران 10,000 تومان هست. یک سومش رو باید شهروندان بپردازن، یک سوم رو شهرداری و شورای شهر و یک سوم دیگر رو هم دولت. البته روزنامه ابتکار دلیل این که تهران گران رو برای تیتر یک خودش انتخاب کرده بخش ادامه یا بخش دیگری از اظهارات آقای محمود میلوهی هست. ایشون گفته به عنوان عضو شورای شهر که کسانی که در تهران زندگی میکنن باید هزینه زندگی در این شهر رو هم بپردازن که هزینه بالایی است. البته روزنامه ابتکار امروز یک نظرسنجی رو هم چاپ کرده. این نظرسنجی از سوی پیروز حناچی شهردار تهران در چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران ارائه شده، یعنی نتایج یک نظرسنجی است که بر اساس اون 46% ساکنان تهران علاقه بسیار کمی به این شهر دارن، حدود 28% علاقه زیاد دارن و 24% هم علاقه متوسطی به شهر تهران دارن که روزنامه ابتکار تاکید کرده که این میتونه نشون بده که نیمی از ساکنان تهران با اجبار یا بنابر ضرورت‌های خاصی در تهران زندگی می‌کنند. اما روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر یک خودش با عنوان تغییر فرمول سود سپرده‌ها گزارشی داره درباره ابلاغیه تازه بانک مرکزی که بر اساس بخشنامه شورای پول و اعتبار صادر شده برای نحوه محاسبه سود سپرده کوتاه مدت. بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس این ابلاغیه از بهمن ماه سال جاری نرخ سود سپرده کوتاه مدت 10% خواهد بود. اما نکته مهم این هست که از حالت روز شمار محاسبه این سود به ماه شمار تبدیل خواهد شد. مبنای محاسبه حداقل موجود حداقل سود سپرده ای هست که در بانک موجود بوده، قبلا در روز این مبنا مورد محاسبه قرار می گرفت. از این به بعد این حداقل سپرده در ماه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که بنوشته این روزنامه منجر خواهد شد به اینکه بانک‌ها سود کمتری پرداخت می‌کنند. روزنامه دنیای روزنامه آفتاب یزد هم در همین زمینه در یکی از صفحات اصلی خودش با طرح این پرسش که با حذف سود روز شمار بانک‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، نوشته که این موضوع منجر خواهد شد که طبقه متوسط به ویژه بازنشستگان که دارای سرمایه‌های اندکی هستند و اون رو در بانک‌ها گذاشتن و سودی رو بابت این سپرده‌گذاری از بانک ها دریافت می کردن، از این پس سود کمتری دریافت خواهند کرد و به ضرر این افراد خواهد بود.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
هفته سی پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کنارگیری جیمز ماتیس از وزارت دفاع 2 ماه زودتر انجام می شود. مقام های اندونزی از احتمال وقوع سونامی جدید در این کشور خبر دادند. و دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سرپرست جدید وزارت دفاع این کشور از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد. آقای ترامپ که پیشتر گفته بود جیمز ماتیس تا 2 ماه دیگر در مقام خود باقی می‌ماند، روز یکشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد که پاتریک شانهان از اول ژانویه سرپرستی وزارت دفاع را رسما بر عهده می‌گیرد. خبرگزاری رویترز دلیل تغییر تصمیم دونالد ترامپ را خشم وی از متن استعفای جیمز ماتیس دانسته است. آقای ماتیس در استعفانامه‌اش گفته بود حق رئیس جمهور است که وزیر دفاعی با دیدگاه‌های نزدیک به خود داشته باشد. کنارگیری جیمز ماتیس 1 روز پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ خبر داد که نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. با ادامه فعالیت یک آتش فشان در سواحل اندونزی، مقام های این کشور از احتمال وقوع سونامی جدید خبر داده و خواستار انتقال ساکنان اطراف تنگه سوندا به مناطق امن شدند. فعال شدن آتش فشان آناکاراتوکوا در سواحل اندونزی روز یکشنبه به وقوع زلزله و سونامی انجامید که دست کم 281 کشته و بیش از 1000 مجروح بر جای گذاشت. فعال شدن گاه به گاه این آتش فشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و بدترین آن حدود 35 سال پیش بود که به وقوع چندین سونامی و کشته شدن بیش از 36000 نفر منجر شد. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رهبران آمریکا و ترکیه روز یکشنبه در تماسی تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفت که در این تماس طولانی و مفید درباره همکاری در سوریه، مبارزه با داعش و همچنین خروج تدریجی و بسیار هماهنگ نیروهای آمریکایی با رجب طیب اردوغان گفتگو کرده است. رئیس جمهور ترکیه از جمله موافقان تصمیم آقای ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد تصمیم جدید آمریکا تأثیری بر سیاست این کشور در قبال حضور نیروهای ایرانی در سوریه نخواهد داشت و به گفته او اگر لازم باشد اقدامات علیه ایران افزایش خواهد یافت. طرح ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال روز یکشنبه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران رد شد. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان و یکی از تهیه کنندگان این طرح با ابراز تأسف از تصمیم این کمیسیون گفت که دلیل رد شدن این طرح مسائل فقهی و شباهت آن به طرح‌های غربی ذکر شده است. از سوی دیگر یحیی کمالی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مخالفت مراجع را از عوامل رد شدن این طرح ذکر کرد. طرح جدید پیشنهاد کرده بود که با اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ازدواج دختران کمتر از 13 سال به جای مشروط شدن به مجوز دادگاه کاملا ممنوع شود. قیمت هر کیلو مرغ در ایران روز یکشنبه به بیش از 14000 تومان رسید که نسبت به 3 ماه پیش افزایشی 40% را نشان می‌دهد. مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به خبرگزاری ایلنا گفت قیمت مرغ آماده طبخ روز یکشنبه با 700 تومان افزایش نسبت به روز قبلش به 14300 تومان رسید. این مقام مسئول مهمترین دلیل افزایش قیمت مرغ را کاهش تولید به خاطر کمبود نهاده دامی ذکر کرده و از احتمال گرانی بیشتر این خوراکی خبر داد. از سوی دیگر علی قربانی نماینده بجنور در مجلس هشدار داد که ادامه روند گرانی گوشت و مرغ موجب حصر آن از سبد خانوارهای ایرانی خواهد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، افزایش قابل توجه نرخ تورم در ایران طبق اعلام مرکز آمار، تازه ترین تحولات سوریه پس از اعلام خروج نیروهای آمریکایی و نگاهی به عملکرد نیروی پلیس در ایران، عامل امنیت یا نیروی سرکوب. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. روایت مرکز آمار از کوچک شدن سفره ایرانیان خبر می‌دهد. میوه 79 و گوشت 60% گران شده. مرکز آمار به تازگی جزئیات تورمی در ماه گذشته را منتشر کرده که نشون داده خانوارهای ایرانی به طور متوسط حدود 37.4% بیشتر از آذر ماه سال گذشته برای خرید کالا و خدمات هزینه کردند. بیشتر در گزارش رویا ملکی.
قیمت گوشت مرغ رکورد زد. روز یکشنبه قیمت مرغ در بازار با ثبت رکوردی بی‌سابقه به کیلویی 14300 تومان در مراکز خرده فروشی رسید. این در حالی است که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو گوشت مرغ را 9800 تومان مصوب کرده بود. بالا رفتن قیمت این کالای مصرفی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم رسید. علی قربانی نماینده مردم بجنور در مجلس در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به دو وزیر صنعت و جهاد کشاورزی گفت اگر این روند ادامه پیدا کند گوشت مرغ نیز از سبد خانوار حذف خواهد شد.
کم کم یارانه ماهیانه یک نفر نیم کیلو گوشت قرمز هم نخواهد شد. وقتی گوشت قرمز منجمد وارداتی با عرض 4200 تومانی در برخی فروشگاه های بالای 50000 تومان به فروش میرسه، هشدار میدهم که اگر این روند ادامه پیدا کنه گوشت مرغ هم از سبد خانوار حذف خواهد شد. افزایش بی‌رویه قیمت مرغ، گوشت قرمز، روغن و دارو در بازار غیر قابل توجیه است.
آذر ماه امسال 10 دهک درآمدی تورمی بین 17 تا 19.5% را تجربه کردند. این آخرین گزارش مرکز آمار ایران است. گزارشی که نشان می‌دهد در ماه گذشته خانواده‌ها به طور متوسط نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 37.4% برای خرید کالا و خدمات بیشتر پول خرج کردند. گزارش تورمی مرکز آمار ایران در آخرین ماه پاییز نشان می‌دهد که روستاییان در ایران نرخ تورم بیشتری را نسبت به شهرنشینان تجربه کردند. بنا به آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم در آذر ماه گروه‌های کم درآمد را بیشتر هدف قرار داده و 1.1% نسبت به تورم در زندگی دهک‌های پردرآمد بیشتر بوده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط در یک سال گذشته با 2.4% افزایش به 18% رسیده. به این ترتیب خانوارهای ایران در آذر ماه امسال برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان 37.4% بیشتر از آبان ماه سال گذشته هزینه کردند. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، چه تحلیلی دارید از این نرخ تورم اعلام شده با توجه به اینکه در سال 97 دو مرحله تحریم‌های آمریکا هم اجرایی شدند؟
عرض سلام خدمت شما و بینندگان. بله، دقیقا همینطور که می‌فرمایید، ما از خرداد ماه یه موج تورمی رو داشتیم که ماه به ماه رو به افزایش بود و باعث شد که تورم ایران از محدوده تک رقمی که در واقع یکی از دستاوردهای دولت 11 قلمداد می‌شد خارج بشه. خب این نرخی که اعلام شده توسط مرکز آمار 18% در واقع نرخ میانگین 12 ماه منتهی به آذر 97 در مقایسه با 12 ماه منتهی به آذر 96 هست. خیلی بحثا مطرح میشه که خب این 18% واقعی نیست، ما چیزی که بیشتر در جامعه میبینیم بیش از این هست. این به این دلیل هست که در واقع 2 سال اخیر رو به صورت میانگین این نرخ داره. شاید اون نرخ در واقع نقطه به نقطه که موضوع دومی هست که در تورم مطرح میشه و مقایسه آذر 97 با آذر 96 هست کمی بیشتر در واقع به واقعیت نزدیک باشه، یعنی قیمت ها 37.4% به طور میانگین افزایش پیدا کردن. منتها باید بدونین که این افزایش برای یک سبد میانگینی هست که مرکز آمار اعلام کرده شامل 420 قلم کالا و خدمات هست و بنابراین شاید در بعضی کالاها ما بیش از این رقم رو داشته باشیم، در بعضی کالاها کمتر از این و به طور میانگین به این رقم میرسه. در موردهای دیگه هم هست، مانند اینکه نقاطی که قیمتگیری میکنند مراکز رسمی مثل مرکز آمار و بانک مرکزی برای اعلام تورم معمولا نقاط رسمی فروش هست، مثل میادین میوه و تره بار یا جاهایی که به عنوان رسمیت شناخته میشن که خب شاید قیمت اونها بعضی وقتا با قیمت‌های محلی تفاوت بکنه. مجموعه این عوامل در واقع شاید این باشه که تورمی که اعلام میشه معمولا این حس وجود داره که با تورم واقعی فاصله بیشتری.
دقیقا همینطوره. چقدر این آمار اعلام شده با واقعیت جامعه سازگاری داره؟ به عنوان مثال روز گذشته شاهد انتشار اخباری بودیم از افزایش شدید قیمت مرغ در ایران. اقلام مصرفی به ویژه گوشت و مرغ و افزایش خیلی شدیدی مواجه بودن در هفته های گذشته.
دقیقا همینطور هست. این افزایش خودش رو در گزارش مرکز آمار هم تا حدی نشون میده. منتها میگم مثلا قیمتهایی که مرکز آمار لحاظ میکنه شاید چون قیمت میادین میوه و تره بار یا قیمتهای رسمی است کمتر از قیمتهایی باشه که خب از مغازه‌های در واقع محلی اعلام میشه. ما اگر وارد جزئیات این گزارش بشیم به در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، در حالی که تورم میانگین 37.4% هست مهر آذر 97 به آذر 96، در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها این 51.9% هست. اگر وارد زیرگروه‌هاش بشیم در بخش ماهی مثلا بیش از 78%، در گوشت قرمز که اون هم خب این یک ماه اخیر شاید خیلی روش بحث شده بود تورم 57% اعلام شده. یعنی می‌بینیم که در زیرگروه‌ها معمولاً به خصوص در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که شدیداً از بحث تحریم‌ها و تورمی که به وجود اومد بعد از اون و مشکلات اقتصاد ایران هم روش تاثیرگذار بود، اینها تاثیر بیشتری پذیرفتن و این هم خودش رو در آمار نشون میده. منتها چون به طور مثال مسکن تقریبا 1/3 وزن کل تورم رو در بر داره و در واقع مراکز آماری ایران شاخص اجاره رو به عنوان تورم بخش مسکن حساب میکنن نه شاخص افزایش قیمت رو، و مثلا رشد اجاره به طور رسمی 25% اعلام شده، بنابراین اون باعث میشه که تورم کل کمتر از تورم قسمتی در بخش‌های مختلف باشه.
ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر. چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ایران از ابتدای بهمن ماه سال جاری سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار تغییر خواهد کرد. بنا به این بخشنامه حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی سالانه 10% است و حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های کوتاه مدت خواهد بود. تا پیش از این بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه مدت سود روز شمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند. حواشی انتشار ویدیویی از اهانت نماینده مردم سراوان به کارمند گمرک همچنان ادامه دارد. جمعی از طلاب و روحانیون شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با ارسال نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه خواستار برخورد جدی و قانونی با نماینده سراوان به سبب توهین به کارکنان دولت و تلاش برای سوء استفاده از مسائل قومی و مذهبی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که از صبح روز گذشته برخی اخبار غیررسمی از تعلیق اشتغال کارمند گمرک و همچنین بازداشت شهروندی که با نماینده سراوان در ساختمان گمرک برخورد کرده بود حکایت دارد. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران میگوید بعضی قراردادهای پژوهشی درباره شهر تهران برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی است. به گفته آقای هاشمی بخشی از پژوهش‌های انجام شده درباره وضعیت پایتخت کیفیت علمی کافی ندارند و بخش قابل توجهی از محتوا کپی از منابع مختلف است. به گفته رئیس شورای شهر تهران حوزه پژوهشی دچار تبعیض و رانت است و طرح‌های پژوهشی به صورت منصفانه و مبتنی بر شایسته سالاری بین پژوهشگران توزیع نمی‌شود. اما رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته در دیدار با مسئولان نیروی انتظامی در ایران توصیه کرد که کاری کنید نیروی انتظامی در چشم مردم مقتدر، عادل و هوشیار باشد. اما آیا عملکرد نیروی انتظامی و پلیس ایران طی سال‌های گذشته عادلانه بوده و مردم با دیدن پلیس احساس امنیت کردند؟ برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، آیا عملکرد پلیس در ایران به گونه‌ای بوده که مردم احساس امنیت بهشون دست بده، یا اینکه از نیروی پلیس بیشتر به عنوان نیروی سرکوب و محدود کننده آزادی‌های اجتماعی استفاده شده؟
میدونید وقتی شما از نظر مردم صحبت میکنید، من به عنوان جامعه شناس مجبورم همه مردم رو در نظر بگیرم، نه فقط کسانی که من و شما میشناسیم یا باشون در ارتباطیم، تو شبکه ما قرار دارن یا از طریق رسانه‌های عمومی و اجتماعی حرفاشون رو میشنویم. همه مردم وقتی قرار باشه نظرشون رو بدونیم و احساسشون رو بدونیم نسبت به نیروی انتظامی، نیازمند تحقیقات پیمایشی، نظرسنجی و امثال اینا هستن که یا انجام نمیشه یا اگر انجام میشه در اختیار عموم گذاشته نمیشه و محرمانه تلقی میشه. بنابراین نمیشه واقعا به طور دقیق در این مورد حرف زد، مگر به صورت تحلیلی، یعنی اشاره بکنم به اون نکته که شما گفتید که سرکوب اجتماعی یا سیاسی باشه. خب بهتره لااقل دو تا سرکوب رو از هم جدا کنیم، سرکوب دولتی و سرکوب سیاسی. سرکوب سیاسی وقتی مطرح میشه که گروهی از جامعه که قدرت رو در اختیار دارن بخوان دیگران رو برخلاف خواستهای سیاسیشون سرکوب کنن. اما سرکوب دولتی یه چیز رایجی است و بنا به تعریف دولت اساسا معنی پیدا میکنه، چون دولت در جامعه شناسی یعنی اون گروه اجتماعی که قدرت مشروع اعمال خشونت رو در اختیار داره. این اعمال خشونت از چه طریق انجام میگیره؟ طریق پلیس. پلیس چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد نظم و قانون رو برقرار کنه. اما اگر قانون و نظمی که قرار برقرار بشه فقط خواسته گروه کوچکی از جامعه باشه و برایند خواسته همه گروه‌های اجتماعی نباشه، عملاً اون سرکوب دولتی که پلیس قراره اجرا بکنه و به اصطلاح مشروع است، تبدیل میشه به سرکوب سیاسی، یعنی سرکوب گروه کوچکی از مردم که قدرت رو در اختیار قرار گرفتن و حاضر نیستن به نحو دموکراتیک اونو در اختیار سایر گروه‌های اجتماعی قرار بدن. بنابراین خواستای اونا رو سرکوب می‌کنن. این سرکوب می‌تونه از سرکوب زنان بی‌حجاب شروع بشه تا برسه به چیزهای دیگری که اون حکومت نمی‌پسنده، و اینجاست که ممکنه اون احساس امنیت عمومی هم کاهش پیدا بکنه.
یک نکته دیگه اینه که حضور نیروی پلیس در جامعه ایران به صورت فیزیکی بسیار مشهوده. آیا برای برقراری امنیت در یک جامعه باید شاهد حضور چشمگیر پلیس در کوچه و خیابان باشیم، یا اینکه به گونه دیگه هم میشه عمل کرد؟
حتما میشه به گونه دیگه عمل کرد، همونطور که جامعه های دیگه دارن به گونه های دیگه عمل میکنن. ولی حقیقتش اینه که این حضور پلیس به چند عامل وابسته است. یکی این که سطح جرائم در جامعه در چه اندازه است. اگر زیاد باشه خب طبیعتاً پلیس هم حضور بیشتری خواهد داشت. دوم، مسئله معماری و شهرسازی. اگر در شهرسازی نقاطی و فضاهایی وجود داشته باشه که امکان وقوع جرم رو افزایش بده، خب حضور پلیس هم در اونجا چشمگیرتره. بنابراین این هم یه عامل. عامل دیگه، عامل تکنولوژی. هر چقدر این تکنولوژی‌های مراقبتی و نظارتی قدرت بیشتری در دستگاه پلیس داشته باشن، حضور فیزیکی پلیس هم کاهش پیدا می‌کنه، کمان که در جامعه‌های دیگه کاهش پیدا کرده. و مهمتر از همه اینه که دولت یا حکومت احساس نکنن که شهروندان تهدیدی علیه اونا هستن و بخوان پلیس رو به عنوان یک نیروی سیاسی برای سرکوب سیاسی استفاده بکنن، که خب نیازمند ترسوندن مردم هست، که این نیاز مستلزم حضور فیزیکی پلیسی که مردم احساس ترس بکنن تا جمع نشن، تا نخوان اقدامات عمومی و جمعی انجام بدن. این عواملی است که شاید نشون دهنده نکاتی است که ممکنه سطح حضور فیزیکی پلیس رو کم یا زیاد کنه در جامعه مختلف. اگر این عامل‌ها در جامعه ما حضور داشته باشه، خب ما با حضور بیشتر پلیس هم در میان مردم روبرو میشیم.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
اما سخنان محمد جواد ظریف در مصاحبه با نشریه فرانسوی لوپوان واکنش شمار زیادی از کاربران رو در فضای مجازی در پی داشته. آقای ظریف در این مصاحبه گفته که جمهوری اسلامی هرگز خواستار نابودی اسرائیل نشده. بیشتر ببینیم و بشنویم از اومان عسکری.
سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با نشریه فرانسوی لوپوان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تکذیب کرده که کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا گفته باشه که ما اسرائیل رو نابود می‌کنیم. آقای ظریف نسبت دادن این گفته با آیت الله خمینی یا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رو هم رد کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته فقط یک نفر رو پیدا کنید و به ما نشون بدید که این حرف رو زده باشه. هیچ کس چون این حرفی نزده. در واکنش شادی در توییتر نوشته با استناد به این جمله ظریف فصل جدیدی به تاریخ آنجا که میگوید هر انقلابی بچه های خودش را میخورد اضافه میشود. هر انقلابی جلوی چشمان حیرت زده مردمش سرانجام آرمان های خودش را میخورد و ماهیتش را انکار میکند. کاربر دیگری هم سخنان آقای ظریف رو یادآور رمان قلعه حیوانات اثر جورج اورول دونسته و نوشته دقیقاً یاد قلعه حیوانات افتادم که آخرش همه قوانین و آرمانهاشون رو انکار کردن. صفحه وزارت خارجه اسرائیل به فارسی هم در توییتر این عکس ها رو منتشر کرده و زیرشون نوشته ظریف ما کی گفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم؟ جهانگیر هم از میرحسین موسوی یاد کرده که زمانی در مناظره با محمود احمدی نژاد گفته بود ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که ظلم میزنه توی دوربین و دروغ میگه. به نوشته جهانگیر بعد همین موسوی از حصر به تیم روحانی و ظریف رای داد. اون نوشته اینها مشکلی با دروغ و بی اخلاقی و بی ادبی ندارند، فقط میخوان انحصار اون موارد دست خودشون باشه. اما در مقابل حسن پهلوان کاربری که خودش را از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده این طور واکنش نشون داده که آقای ظریف خواهشمندم از جانب خودت حرف بزن، شما و دولت به نوشته او غرب زده و لیبرالتون بدونید ما اسرائیل رو نابود میکنیم. او سپس هشتگ زده اسرائیل 22 سال دیگر را نخواهد دید، اشاره‌ای به نقل قولی از آیت الله خامنه‌ای. و داریوش نوشته که ظریف گفته ما چه موقع گفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم؟ هیچ کس چون این حرفی در ایران نزده. داریوش به تنه نوشته من دیگه مطمئن شدم اینا یه ایران دیگه درست کردن و به ما نمیگن.
اما اعلام آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باعث تحولاتی میدانی در این کشور شده. در شمال سوریه نیروهای ارتش ترکیه و جنگجویان کرد در برابر یکدیگر سفارایی کردند. در جنوب سوریه هم خبرهایی از افزایش تحرکات حزب الله لبنان منتشر شده. بیشتر از ایلیا جزائری.
اعلام آغاز خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تحولات میدانی در این کشور را باعث شده. بعضی از منابع اسرائیلی از افزایش تحرکات نیروهای حزب الله لبنان خبر دادن. جزئیات زیادی در این باره وجود نداره. محل تحرکشون، وسعتشون، در این باره جزئیاتی هنوز در رسانه‌ها و در منابع دیگه دیده نمیشه تا اینجای کار. اما رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل به این مسئله اشاره کرده، گفته مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مسئله بسیار بزرگی نیست. به این نکته هم پرداخته که اسرائیل تمام تلاشش رو به کار بسته تا مانع بشه ایران یک پایگاه نظامی مستحکم برای خودش در سوریه به وجود بیاره و تأکید کرده این تحرک ادامه خواهد داشت. گفته که ایران میخواسته یک نیروی متشکل از 100,000 عنصر تشکیل بده در سوریه، عناصر نظامی، اطلاعاتی، لوجستیکی. گفته اسرائیل تا اینجای کار جلوی این اقدام رو گرفته. اشاره کرده به حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه، گفته 20,000 نیرو داره حزب الله در سوریه و به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل این خودش توجیهیه برای عملیات اسرائیل در سوریه. محور دیگه شمال سوریه هست. ترکیه کاروان بزرگ از نیروهای خودش رو روانه منطقه منبج در شمال سوریه کرده، منطقه‌ای که در کنترل نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هست، ائتلافی که بیشترش رو جنگجویان کرد تشکیل میدن. نیرو بسیار بزرگ است. گفته میشه علاوه بر صدها سربازی که این کاروان در بر میگیره، بیش از 50 خودروی اسرائیلی هم در این کاروان هستند. این باعث شده از طرف دیگه کردها واکنش نشون بدن. دیوان حقوق بشر سوریه گزارش داده که واحدهای حمایت از خلق کرد به حال آماده باش در اومدن. یکی از مسئولان کرد در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفته که آمریکا اگر خارج بشه باید تضمین بده که ترکیه به این مناطق حمله نمیکنه. خواستار اون شده که قطعنامه‌ای بین‌المللی در این باره صادر بشه تا مانع از عملیات ترکیه در شمال سوریه بشه.
نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هیولاها در آلمان برای ترساندن سرما و تاریکی رژه می‌روند. گروهی از مردم باواریا در نزدیکی مونیخ آلمان در روزهای 21 دسامبر تا 6 ژانویه با لباس‌های شبیه به هیولا در شهر رژه می‌روند تا تاریکی را بترسانند. این مراسم سنتی به رژه پرچتن شهرت دارد. ساکنان باواریا معتقدند 12 شب پس از کریسمس میان نور و تاریکی جنگی درمی‌گیرد و به کمک این رژه نور در این نبرد پیروز خواهد شد و طبیعت دوباره از خواب بیدار می شود. روز یک شنبه و به مناسبت جشن کریسمس، مردم و بیش از 100 سرباز پیشاهنگ در دمشق سوریه به رقص و پایکوبی پرداختند. چراغ‌های بزرگترین درخت کریسمس در دمشق روشن شد و مردم برای دیدن درخت سیمتری از میدان باب توما به میدان عباسیه رفتند. بیشتر استانهای سوریه در سالهای اخیر درگیر جنگ بودند و امسال برای اولین بار مراسم خیابانی برای کریسمس و میلاد مسیح برپا کردند. و این روزها تعداد زیادی از گردشگران برای دیدن انقلاب زمستانی به چین سفر می‌کنند تا جذابیت جهان یخ، برف و شب‌های زمستانی طولانی را تجربه کنند. انقلاب زمستانی یک جشن چینی سنتی است. این جشن معمولاً بین روزهای 21 تا 23 دسامبر برپا می‌شود. در این روزها نیمکره شمالی کوتاه‌ترین مدت روز و بلندترین مدت شب را تجربه می‌کند. در روزهای موه در شمال چین تقریباً 17 ساعت شب طول می‌کشد و درجه هوا به منفی 30 درجه سانتیگراد می‌رسد. خوردن کوفته در مناطق شمالی و پودینگ چسبناک در مناطق جنوبی از رسوم این جشن است. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و سری بزنیم روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه ابتکار امروز در تیتر یک خودش با عنوان چالش‌های تهران گران گزارشی داره درباره اظهارات محمود میلوهی عضو شورای شهر تهران. بنوشته روزنامه آقای میلوهی گفته که قیمت تمام شده بلیت مترو در تهران 10,000 تومان هست. یک سومش رو باید شهروندان بپردازن، یک سوم رو شهرداری و شورای شهر و یک سوم دیگر رو هم دولت. البته روزنامه ابتکار دلیل اینکه تهران گران رو برای تیتر یکی خودش انتخاب کرده بخش ادامه یا بخش دیگری از اظهارات آقای محمود میلوهی هست. ایشون گفته به عنوان عضو شورای شهر که کسانی که در تهران زندگی میکنن باید هزینه زندگی در این شهر رو هم بپردازن که هزینه بالایی است. البته روزنامه ابتکار امروز یک نظرسنجی رو هم چاپ کرده. این نظرسنجی از سوی پیروز حناچی شهردار تهران در چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران ارائه شده، یعنی نتایج یک نظرسنجی است که بر اساس اون 46% ساکنان تهران علاقه بسیار کمی به این شهر دارن، حدود 28% علاقه زیاد دارن و 24% هم علاقه متوسطی به شهر تهران دارن که روزنامه ابتکار تاکید کرده که این میتونه نشون بده که نیمی از ساکنان تهران با اجبار یا بنابر ضرورت‌های خاصی در تهران زندگی می‌کنند. اما روزنامه دنیای اقتصاد امروز در تیتر یک خودش با عنوان تغییر فرمول سود سپرده‌ها گزارشی داره درباره ابلاغیه تازه بانک مرکزی که بر اساس بخشنامه شورای پول و اعتبار صادر شده برای نحوه محاسبه سود سپرده کوتاه‌مدت. بنوشته روزنامه دنیای اقتصاد بر اساس این ابلاغیه از بهمن ماه سال جاری نرخ سود سپرده کوتاه مدت 10% خواهد بود. اما نکته مهم این هست که از حالت روز شمار محاسبه این سود به ماه شمار تبدیل خواهد شد. مبنای محاسبه حداقل موجود حداقل سود سپرده‌ای هست که در بانک موجود بوده، قبلا در روز این مبنا مورد محاسبه قرار می گرفت، از این به بعد این حداقل سپرده در ماه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که بنوشته این روزنامه منجر خواهد شد به اینکه بانک‌ها سود کمتری پرداخت می‌کنند. روزنامه دنیای روزنامه آفتاب یزد هم در همین زمینه در یکی از صفحه‌های اصلی خودش با طرح این پرسش که با حذف سود روزشمار بانک‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد نوشته که این موضوع منجر خواهد شد که طبقه متوسط به ویژه بازنشستگان که دارای سرمایه‌های اندکی هستند و اون رو در بانک‌ها گذاشتن و سودی رو بابت این سپرده‌گذاری از بانک‌ها دریافت می‌کردند از این پس سود کمتری دریافت خواهند کرد و به ضرر این افراد خواهد بود.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.